Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
دوستان سلام، به پادکست خودتون پادکست رخ خوش اومدید. من امیر سودبخش هستم و اینجا برای شما هر بار داستان زندگی انسانهای تأثیرگذار در تاریخ ایران و جهان رو روایت میکنم. طبق قولی که از چند ماه قبل داده بودیم، این بار رفتیم سراغ داستان زندگی فردوسی و شاهکاری به نام شاهنامه. این اپیزود با زحمت و عشق زیادی تولید شده و امیدوارم که خروجی کار مورد رضایت شما قرار بگیره. حامی این قسمت یه برندیه که همه ما میشناسیمش و از محصولاتش استفاده کردیم. برند اکتیف. اکتیف فعالیت خودشو از سال 87 با معرفی محصولات حوزه شوینده های خانه و البسه و بعدم با تولید محصولات بهداشت فردی شروع کرد و سال به سال سبد محصولاتشو متنوع تر کرد. محصولات اکتیف با کیفیت بالا، ظاهری زیبا و رایحه‌های جذاب سبد خرید هر مصرف کننده‌ای رو کامل میکنه. عصر نوآوری برند اکتیف با تولید محصولات پرطرفداری از جمله مایع دست‌ها و شامپوهای متنوع تکمیل شد. اکتیف با شعار کشف مسیرهای جدید برای توسعه پایدار تا به امروز سعی کرده پاسخگوی تمام نیازهای شما در زمینه شوینده‌ها و محصولات بهداشتی باشه و همینطور هم روز به روز به تنوع و کیفیت خودش اضافه کرده. حامی این قسمت برند آشنای اکتیف. قبل از هر چیز باید بگم که داستان زندگی فردوسی 3 قسمته. در قسمت اول ما به زندگی فردوسی میپردازیم، بررسی میکنیم که اصلا چی شد که شاهنامه سروده شد، بعد که کار تموم شد چه اتفاقاتی برای فردوسی افتاد و در نهایت هم آخر اپیزود راجع به روزهای پایانی زندگی فردوسی صحبت میکنیم. یعنی تو اپیزود اول کامل به زندگی فردوسی پرداخته میشه. در اپیزود دوم ما به اتفاقاتی که بعد از مرگ فردوسی برای شاهنامه افتاد می‌پردازیم. دین و آیین فردوسی رو بررسی می‌کنیم، از تأثیر فردوسی بر زبان فارسی و حاشیه‌هایی که شاعر با زبان عربی و اعراب پیدا کرد می‌گیم و بعد هم توجهمون رو می‌ذاریم روی خود شاهنامه و راجع به محتوای این اثر فاخر حرف می‌زنیم. اپیزود دوم قبل از پخش اجرای زنده هم داره و پنجشنبه 26 مرداد 1402 اجرای زنده داریم که خب جزئیاتش رو میتونید در توضیحات این اپیزود بخونید. پس در اپیزود اول تمرکز روی فردوسیه، در اپیزود دوم تمرکزمون روی شاهنامه است و اپیزود سوم هم یه اپیزود ویژه است که ما محبوب ترین داستان شاهنامه، داستان رستم و سهراب رو با جزئیات با هم میخونیم و تفسیر میکنیم. تو اپیزود سوم یه سورپرایز هم داریم که به موقعش متوجه خواهید شد. با این توضیحات بریم سراغ اپیزود اول. در تاریخ ایران کوروش شاهنشاهی بزرگی به پا کرد و با وضع قوانین عادلانه یادگار بزرگی از خودش به جای گذاشت. اما هرچه که کوروش بنیان کرده بود با هجوم اسکندر فرو ریخت. بعد اردشیر بابکان چهارمین دولت بزرگ ایرانی رو تأسیس کرد که اونم به دست اعراب از بین رفت. آخرین بار نادرشاه دهلی رو گرفت و گنج‌های بیشمار و کوه نور و دریای نور رو به ایران آورد که داستانش رو در اپیزود نادر شنیدیم، ولی از اون همه گنج نادر هم چیزی بر جای نموند. اما آنچه که فردوسی بر جای گذاشت برای همیشه در تاریخ و فرهنگ ایران جاودان شد و مورد تحسین قرار گرفت. البته نه در ایران بلکه در سراسر جهان هم بزرگانی همچون ویکتور هوگو این اثر رو ستایش کردند. شاهنامه بدون تردید بزرگترین حماسه منظوم ایرانی و یکی از بزرگترین حماسه های منظوم در بین تمام سروده های جهانه. بدون تعصب در هیچ کجای دنیا هیچ ملتی چنین شاهکاری برای خودش نتونسته خلق کنه. تنها شاید بشه کتاب ایلیاد و اودیسه هومر و یا کتاب مهابهاراتا رو تا حدودی همسنگ شاهنامه قلمداد کرد که البته اونا هم در جایگاهی پایین‌تر از شاهنامه قرار دارن. پس بر هر کسی بایسته و شایسته است که این اثر عظیم و این شاهکار بی‌بدیل رو مطالعه کنه. ولی واقعا شناخت ما از فردوسی و شاهنامه در چه حده؟ چند نفر از ما این کتابی که انقدر بهش افتخار میکنیم و مطالعه کردیم و نسبت به فردوسی و شاهنامه یه شناخت نسبی داریم؟ احتمالاً کم. واقع بین باشیم خیلی کم. هدف ما از تولید این اپیزود اینه که بتونیم در حد بضاعت خودمون از نام شاهنامه و فردوسی قبار روبی کنیم. به این امید که این اپیزود بهونه‌ای باشه برای آشنایی هرچه بیشتر مردم ایران با فردوسی و شاهکاری به نام شاهنامه. ولی باید بدونید که روال این اپیزود کمی با قسمت‌های دیگه متفاوته. از اونجایی که ما رفرنس معتبری درباره جزئیات زندگی فردوسی نداریم، پس مشخصاً نمیتونیم مثل اپیزودهای دیگه زندگی فردوسی رو از بدو و تولد شروع کنیم و داستان دوره‌های مختلف زندگیش رو همینجوری پای سر هم روایت کنیم. هر آن چیزی هم که از داستان زندگی فردوسی الان نقل میشه اکثرا حدس و گمان و خیال پردازی های نویسنده است و بیشتر مواقع هیچ رفرنس معتبری پشتشون نیست. کاملا هم طبیعیه دیگه، بیش از 1000 سال از مرگ فردوسی میگذره و ما دسترسی به جزئیات زندگی فردوسی نداریم. منابعی هم که هست اشارات کوچیکی در آثار مورخان و شعرا و ادبای بعد از فردوسیه که نزدیکترینشون متعلق به نظامی عروضی و کتاب معروف چهار مقالشه که اونم مربوط به 100 سال بعد از مرگ فردوسیه و مشخصه که با توجه به اختلاف 100 ساله ایشون هم نمیتونسته شناخت کافی از داستان زندگی فردوسی داشته باشه و خطا تو کار ایشون هم کم نیست. کما اینکه محققان معاصر متوجه اشتباهات ایشون شدن که جلوتر بهشون اشاره هم میکنیم. با این توضیحات پس یعنی ما هیچ منبع معتبری درباره زندگی فردوسی نداریم؟ چرا داریم؟ خود شاهنامه. شاهنامه معتبرترین و مهمترین منبع درباره زندگی فردوسیه و فردوسی در لابلای داستانهای شاهنامه گهگاهی در قالب شعر از زندگی شخصی خودش هم اشعاری سروده که قراره بررسیشون کنیم. جمعی جهات با توجه به منابع ناقصی که بعد از فردوسی وجود داشته و با توجه به تحقیقات زیادی که روی شاهنامه انجام شده، اونچه که شما تو این سه تا اپیزود میشنوید آخرین دستاوردهایی که محققان بزرگ روی اونا اتفاق نظر دارن. هیچ کدوم از صحبت‌های داستان زندگی فردوسی که من دارم روایتش می‌کنم نتیجه گیری شخصی من نیست و من هر آنچه که محققان و پژوهشگران بهش رسیدن رو با شما در میون می‌ذارم. جایی که هنوز در شک و شبهه هست رو قبلش اعلام می‌کنم و قسمت‌هایی که دیگه روش اتفاق نظر وجود داره و تقریبا نظر قطعی دربارش هست هم قبلش بهتون میگم. این اطمینانم بهتون میدم که اگه فقط کمی به شعر و ادبیات و حماسه و داستان علاقمند باشید، از شنیدن داستان زندگی فردوسی حتما لذت میبرید و شاید بعضی جاهاش هم شگفت زده بشید. خب بریم سراغ حکیم ابوالقاسم فردوسی و از همین نام و فامیل فردوسی وارد داستان بشیم. شخصی که امروز ما به نام فردوسی میشناسیمش به احتمال زیاد اسم کوچیکش منصور بوده و نام پدرش هم حسن بوده. این که میگیم حکیم ابوالقاسم فردوسی، ابوالقاسم کنیه فردوسیه. کنیه چیه؟ کنیه اسمیه برای خطاب کردن کسی که معمولاً هم بر اساس اسم پسر بزرگ طرف انتخاب میشه. و چون اسم پسر بزرگ فردوسی قاسم بوده، کنیه فردوسی هم میشه ابوالقاسم. بهش میگفتن پدر قاسم. خود کلمه فردوسی، خود این کلمه هم تخلص شاعره و نام خانوادگیش نیست. جالبه که این تخلص فقط یک بار تو شاهنامه اومده، اونجا که میگه به فردوسی آواز دادی که می مخور جز براین کاووس کی. نام فردوسی به عنوان تخلص شاعر در شاهنامه فقط همین یه بار اومده. دلیل انتخاب این تخلص هم به درستی معلوم نیست و داستانی که در منابع گذشته در این باره اومده جنبه توجیهی داره و اصلا مستند نیست. این داستان غیر مستند هم اینه که بنابر روایتی که در مقدمه یکی از شاهنامه های دستنویس چند صد سال بعد از فردوسی اومده، سلطان محمود غزنوی از شاعرای دربار میخواد که شعری در وصف زیبایی یکی از غلامانش که خیلی هم بهش گویا علاقه داشته بگن و فردوسی هم فلبدایه یه شعری گفته که سلطان محمود خیلی باش حال کرده و خطاب به فردوسی گفته که شاد باش ای فردوسی که مجلس ما را چون فردوس کردی. یعنی دمت گرم ای کسی که از فردوس اومدی، از بهشت اومدی و این شعر زیبا رو گفتی و مجلس ما رو بهشتی کردی. حالا میگن از اون موقع به بعد بود که تخلص شاعر هم شد فردوسی، که گفتیم این روایت با این که چند جا هم اومده ولی محققان به دلایل محکمی ردش میکنن. جدا از تخلص فردوسی، لقب احترام‌آمیز و معروفی که به ایشون داده شده لقب حکیمه که خود فردوسی هم در خطاب به خودش از این لقب استفاده کرده، اونجا که میگه حکیما چو کس نیست گفتن چه سود، از این پس بگو کافرینش چه بود. در مصرع اول خودش داره به خودش میگه حکیم، حکیما چو کس نیست گفتن چه سود. پس یه بار مرور کنیم شخصی که ما به نام حکیم ابوالقاسم فردوسی میشناسیمش، آقای منصور پسر حسنه که حکیم لقبشه، ابوالقاسم کنیشه و فردوسی هم تخلصشه. در صورت ما تا پایان داستان ایشون رو به نام فردوسی خطاب می‌کنیم. فردوسی در سال 329 هجری قمری در روستای پاژ در منطقه توس به دنیا آمد. پس فردوسی توسی که میگن، توسیش برمیگرده به محل تولدش. فردوسی به احتمال زیاد تمام عمرش هم در همون منطقه توس مونده و همونجا هم از دنیا رفته و همونطور که می‌دونیم همونجا هم به خاک سپرده شده. زمان فردوسی شهر توس اونقدری اسمش اندازه شهرهای شناخته شده‌ای مثل بخارا بزرگ نبود و تقریبا دو نسل بعد از فردوسی بود که توس هم همرنگ شهرهای بزرگ دیگه شد و آدمای شناخته شده‌ای مثل خواجه نظام الملک و امام محمد غزالی از این شهر شناخته شدن. ولی زمان تولد فردوسی توس اونقدری شناخته شده نبود. درباره اجداد فردوسی اما تقریبا هیچی نمیدونیم و خود شاعر هم هیچ اشاره مستقیمی به تاریخچه خانوادگیش نکرده. ولی چیزی که روش اتفاق نظر وجود داره اینه که فردوسی دهقان و دهقانزاده بوده. دهقان که میگیم منظور معنی امروزی دهقان نیست. دهقان ها اون زمان یه طبقه اجتماعی نسبتاً بالا بودن، طبقه زمیندار بودن، یعنی بالاتر از کشاورزای معمولی. یه جورایی ملاک بودن و وضعشون هم خوب بود. فرزندان خانواده های دهقان با رفاه نسبی که داشتن میتونستن درس بخونن و با تاریخ و فرهنگ و سنت های ایرانی آشنا بشن. و خب فردوسی هم از این قاعده مستثنا نبود. اون تو یه خانواده به نسبت مرفع دهقان به دنیا آمد، درس خوند و با تاریخ و فرهنگ و سنن ایرانی آشنا شد. چیزی که مشخصه اینه که با توجه به دهقان بودن فردوسی، اون در سنین جوانی و میانسالی بی نیاز بوده و ازش بد نبوده و با توجه به جایگاه خانوادهش در شهر خودش توس با عزت و احترام زندگی می کرده. درباره زندگی فردوسی مثل سایر شخصیت‌های نام‌آور و مورد احترام، وقایع شگفت آور و غیرعادی زیادی هم نقل شده. اگه یادتون باشه زمانی که زندگی مولانا رو روایت می‌کردیم، اونجا هم به داستان خیالی عروج مولانا در کودکی اشاره کردیم و اینجا هم فقط به یکی از داستان‌های اینچنینی اشاره می‌کنیم. نقل شده که پدر فردوسی قبل از تولد پسرش خواب میبینه که پسرش به دنیا آمده، یه کودکی شده و رفته روی پشت بوم بسیار بلندی و رو به قبله داره فریاد میزنه و از هر طرف هم داره پاسخ این فریاد بهش بر میگرده. بعد که پدر فردوسی میاد خوابشو پیش یکی از تعبیر کننده های معروف دوران خودش تعریف میکنه، طرف بهش میگه که پسر تو سخنگویی میشه که آوازش به چهار گوشه عالم میرسه و برای همینه که تو خواب اون صداها از چهار جهت مختلف برگشت به سمت پسرت. از این داستانا زیاده، ولی در واقعیت ما از دوران کودکی و جوانی فردوسی اطلاعات زیادی نداریم. فقط میدونیم که با توجه به جایگاه خانوادهش، اون تحصیلات و آموزش‌های عالی مخصوص پسران خانواده‌های بزرگ رو فرا گرفته، ازدواج کرده و یک پسر و احتمالاً یه دخترم داشته. این هم میدونیم که پسرش قاسم در 37 سالگی جوان مرد شده. از کجا میدونیم؟ از اونجا که خود فردوسی در شاهنامه درباره‌اش صحبت کرده و گفته که مرا سال بگذشت بر 65، ننیکو بود گر بیازم به گنج. مگر بهره برگیرم از پند خیش، براندیشم از مرگ فرزند خیش. جوان را چو شد سال بر 37، نبر آرزو یافت گیتی برفت. اون جوان، اون پسرش که 37 سالش شده، دیگه از دنیا رفته. تازه رابطه فردوسی با پسرش قاسم هم مثل این که خیلی خوب نبوده و قاسم باهاش درشتی می کرده. چون خودش گفته که همی بود همواره با من درشت، برا شفت و یک باره بنمود پشت. خب این از عاقبت قاسم پسر فردوسی. درباره همسر فردوسی هیچ اطلاع خاصی وجود نداره، ولی درباره دخترش یکی دو جا به وجود دختر فردوسی اشاره شده و حتی توی ادعای خیلی جالب نظامی گفته که فردوسی برای این شاهنامه رو سرود که بتونه پول جهیزیه دخترش رو در بیاره. که خب محال اینطور باشه. نمیشه که شما یه دختر دم بخت داشته باشی بعد یه پروژه 30 ساله بگیری که تهش بخوای با درآمدش پول جهاز دخترتو بدی. اون موقع که دختره خودش شده مادر بزرگ. و تازه یادمون نره که فردوسی در میان سالی وضعش خوب بوده. یه موضوع دیگه هم که در ضمن صحبت از خیشان و نزدیکان فردوسی باید بهش اشاره کنیم اینه که فردوسی در شاهنامه از دو نفر به نامهای روزبه و هاشمی هم یاد کرده و از اونا می و باده خواسته که چند نفر از شاهنامه شناسا حد زدن روزبه و هاشمی اسم خدمتکارای فردوسی بوده. بیتی که مربوط به روزبه میشه اینه: می لعل پیش آوره روزبه، چو شد سال گوینده بر 63. شاعر به میمنت گذر عمرش از 63 سالگی از روزبه طلب می لعل میکنه. بیت مربوط به هاشمی هم اینه: می لعل پیش آورم هاشمی، زبیشی که خمبش نگیرد کمی. یعنی از اون خمبی که هیچ وقت ماشاءالله کم نمیشه، هاشمی جان می لعل رو وردار بیار. خب ما میخوایم دیگه ماجرای خانواده فردوسی رو همینجا ببندیم و تمرکزمون رو بذاریم رو خود فردوسی. جدای از این که میدونیم فردوسی در دوران جوانی توی محیط نسبتاً مرفهی بزرگ شده و درس خونده، اینم میدونیم که قبل از شروع سرودن شاهنامه فردوسی شاعر و ادیب بوده، که اگه غیر از این بود که اصلا نمیتونست بره سراغ پروژه بزرگی به نام شاهنامه. ولی خب امروز ما از فردوسی به غیر از شاهنامش اثر دیگه‌ای در دست نداریم. در ادامه برای اینکه بخوایم نگاه دقیق‌تر و کامل‌تری به زندگی فردوسی داشته باشیم، اول باید بدونیم که در زمان فردوسی حاکمیت ایران دست کی بوده و اصلا جو جامعه‌ای که فردوسی توش زندگی می‌کرده چطور بوده. جامعه‌ای که 300 سال بعد از حمله اعراب دوباره داشت خودش رو پیدا می‌کرد و به فرهنگ غنی خودش توجه نشون می‌داد. برای درک بهتر داستان زندگی فردوسی با هم بریم در زمان سفر کنیم و برگردیم به ایران عصر فردوسی. به نظر شما یه فرش مدرن و کاملا سازگار با زندگی امروز چه ویژگی هایی باید داشته باشه؟ میخوام این فرش رو بهتون معرفی کنم که یه فرش عادی نیست. فرش مد ما اولین فرش دولایهیه که لایه رویش جدا میشه و تو ماشین لباسشویی شسته میشه. یه محصول مدرن و فوق‌العاده با کیفیت که با هر چند بار شستشو هیچ تغییری تو کیفیتش اتفاق نمیفته. فرش مد ما از نظر زیبایی و دوام تمام خواسته هایی که از یه فرش عادی دارید رو کاملا برآورده میکنه. علاوه بر این مد ما روی تمام سطوح ضد لغزشه و صدها طرح و نقش هم تو سایزهای مختلف داره. مد ما یه تست 7 روزه رایگان هم داره که به شما این فرصت رو میده که فرش رو توی خونتون تست کنید، حتی بشورید و اگه به هر دلیل دوستش نداشتید رایگان برش گردونید. برای دیدن همه مدل های فرش مد ما حتما به modema.com سر بزنید. آدرس وبسایتشون و پیج اینستاگرامشون رو توی توضیحات اپیزود براتون گذاشتم. قبل از هر چیزی یه مروری به تاریخ ایران از بعد از حمله اعراب تا زمان حیات فردوسی داشته باشیم. بعد از حمله اعراب ایران زیر نظر خلفای راشدین اداره می شد. خلفای راشدین کسایی بودند که بعد از پیامبر به خلافت رسیدن، یعنی ابوبکر، عمر، عثمان، علی. بعد از این چهار نفر خلافت اسلامی افتاد دست امویان و ایران هم زیر نظر خلافت امویان اداره می شد. امویان از طایفه بنی امیه بودند که کمتر از 100 سال هم خلافت کردند و بعدش خلافت اسلامی افتاد دست خلفای عباسی. خلفای عباسی از نسل عباس عموی پیامبر بودن و برای همین هم بهشون میگفتن خلفای عباسی. فردوسی در زمانی به دنیا آمد که ایران زیر نظر خلفای عباسی بود، منتها نه به طور مستقیم. زمانی که فردوسی به دنیا آمد در ایران سامانیان زیر نظر خلفای عباسی داشتن حکومت میکردن. حالا درسته که سامانیان زیر نظر حکومت اسلامی عباسی بودن، ولی اونا توجه زیادی به فرهنگ ایرانی و زبان فارسی نشون دادن و سعی کردن هویت ایرانی رو با هویت اسلامی سازگار کنن. سامانیان به دانش و شعر و هنر علاقه زیادی داشتن و امیران سامانی یه جورایی خودشون رو وارث شاهنشاهی ساسانی ها می دونستن و در حد بضاعتشون داشتن تلاش می کردن که فرهنگ و زبان ایرانی رو دوباره احیا کنن که همین مسئله هم در نهایت منجر به برآمدن اندیشمندای بزرگی مثل فردوسی و ابن سینا و رودکی شد. داستان زندگی رودکی پدر نابینای شعر فارسی رو در اپیزود شماره 15 روایت کردیم. فردوسی تقریبا بعد از فوت رودکی بود که به دنیا آمد. تو دورانی که مردم به پشتوانه حکومت سامانیان جرأت کرده بودن که در کنار توجه به مسائل مذهبی توجهی هم به فرهنگ و زبان فارسی نشون بدن. فردوسی بیشترین سالهای زندگی خودش رو در دوره سامانیان گذروند. نزدیک 60 سال از عمر فردوسی در زمان سامانیان بود و سرودن شاهنامه رو هم در همین زمان شروع کرد. شاهنامه فردوسی یادگار فضای فکری نسبتاً آزادیه که روزگار اوج دانش و فضل در ایران بعد از حمله اعراب بود. اما شاهنامه فردوسی دقیقاً محتواش از کجا آمده؟ آیا این داستان‌های جذابی که تو شاهنامه هست زایده ذهن فردوسی بوده و شخصیت‌های شاهنامه رو فردوسی خلق کرده؟ پاسخ منفیه. داستان‌های شاهنامه و شخصیت‌های شاهنامه زایده ذهن فردوسی نبوده. پس داستان چی بوده؟ خوب دقت کنید ببینیم داستان خلق شاهنامه چی بوده. همونطور که گفتیم در دوران سامانیان فرهنگ و زبان فارسی احیا شد و زبان فارسی در شکل جدیدش یعنی فارسی دری مورد توجه قرار گرفت. فارسی دری، این کلمه دریش از دربار میاد، زبان فارسی که درباریان صحبت میکردن. در راستای احیای فرهنگ ایرانی در اون زمان شخصی به نام ابو منصور عبدالرزاق که والی و حاکم طوس هم بود تصمیم گرفت که داستانها و افسانه‌های ایران رو به علاوه تاریخ اساطیری ایران از اولین پادشاه تا زمان یزدگرد رو توی یک کتاب جمع‌آوری کنه تا این حماسه‌ها و داستان‌ها و افسانه‌ها از گزند حوادث در امان باشن. برای همینم ایشون اومد 4 نفر رو مأمور این کار کرد. این 4 نفر هم از هرات و سیستان و نیشابور و طوس انتخاب شدن و هر 4 نفر هم زرتشتی بودن، در صورتی که خود ابو منصور مسلمون بود. ولی احتمالاً یکی از دلایل انتخاب این افراد این بود که اونا به زبان فارسی پهلوی مسلط بودن. میتونستن کتابای پهلوی رو بخونن و میتونستن از کتابای پهلوی برای این پروژه بزرگ تحقیقاتیشون استفاده کنن. این 4 نفر با حمایت‌های مادی و معنوی ابو منصور که هم عرق دینی داشت و هم عرق ملی شروع کردن به کار. حالا منابع اینا چی بود؟ یکی از اصلی ترین منابع این تیم کتاب خدای نامک بود. کلمه خدای در زبان پهلوی به معنی پادشاهه. در زبان فارسی پهلوی کلمه خدای به معنی پادشاهه و نامک هم در زبان پهلوی به معنی کتاب و سنده. پس خدای نامک در زبان پهلوی میشه کتاب پادشاهان که تو زبان فارسی دری بهش میگن پادشاه نامه یا همون شاهنامه. پس شاهنامه همون خدای نامک در زبان پهلویه. این که ما فقط یک کتاب به نام خدای نامک داشتیم یا اینکه چند تا کتاب مختلف به نام خدای نامک داشتیم رو نمیتونیم با اطمینان درباره‌اش صحبت کنیم. ولی چیزی که از محتوای خدای نامک میدونیم اینه که خدای نامک کتاب یا کتاب‌هایی بوده که توش اصل و نسب پادشاه‌ها و وقایع تاریخی رو می‌نوشتن. خدای نامک شامل تاریخ ایران از بدو خلقت تا اواخر ساسانیان بوده و فرقی هم بین داستان اساطیری و روایت افسانه‌ای و سلاطین تاریخی نمی‌ذاشتن. همه با هم توی یک کتاب جمع شده بودن. افسانه و تاریخ و حماسه همه در کنار هم. حالا یه پله هم بریم عقب‌تر و بپرسیم که داستان‌ها و افسانه‌هایی که توی خدای نامک بوده از کجا آمده؟ اینا داستان‌ها و افسانه‌هایی بودن که سینه به سینه منتقل شدن، بعضی وقتا مکتوب شدن، یه سری تغییرات تو داستان‌ها داده شده و دوباره به نسل‌های بعدی منتقل شدن. بعضی از این داستان‌ها اونقدی قدیمیه که میشه گفت به آریایی‌های اولیه برمیگرده. بعضی از داستان‌های خدای نامک هم از اوستا اومده و بعضی از شخصیت‌هاش هم از شخصیت‌های اوستا گرفته شده. بعضی از داستان‌های خدای نامک هم از داستان‌ها و اساطیر مشترک هند و ایران اومده. همه اینا در کنار هم. حالا اون تیم 4 نفره‌ای که با دستور و حمایت ابو منصور مشغول به کار شدن، با استفاده از منابعی مثل خدای نامک به علاوه کتاب‌ها و قصه‌ها و داستان‌های دیگه، اومدن کتابی رو به عنوان کتاب شاهنامه ابو منصوری نوشتن. خروجی این پروژه بزرگ تحقیقاتی شد شاهنامه ابو منصوری که محتواش هم اینا بود: افسانه های قدیمی آریایی به علاوه روایت سینه به سینه قدیم ایرانی، به علاوه مندرجات اوستا راجع به موضوعاتی مثل خلقت و آغاز آفرینش، به علاوه داستان‌های ملی و محلی در ولایات مختلف ایران، به علاوه کارنامه‌های سلاطین ساسانی و و و. خلاصه که شاهنامه ابو منصوری در سال 346 و زمانی که فردوسی 17 سالش بود به پایان رسید. گنجینه فرهنگی 6000 ساله تاریخ و افسانه و حماسه ایران در قالب شاهنامه ابو منصوری. حالا چرا بهش نگفتن خدای نامه ابو منصوری؟ چون اولا که زبان فارسی دیگه دری بود و شاهنامه هم معادل فارسی دری خدای نامک بود که گفتیم. بعدش هم بعد از اسلام کلمه خدا دیگه برای خالق هستی استفاده می شد و معنای قدیمیش به معنی پادشاه نداشت. بنابراین اومدن از ترجمهش استفاده کردن و به جای خدای نامه ابو منصوری اسم کتاب گذاشتن شاهنامه ابو منصوری. این کتاب به محض اینکه نوشته شد، تو اون فضای جامعه‌ای که مردم مجدد به فرهنگ و اصالت خودشون علاقمند شده بودن، به شدت مورد توجه قرار گرفت و به مرور هم آوازش از طوس به دربار سامانیان هم رسید و هر چه قدم که زمان گذشت، اهمیت و شهرت این کتاب بیشتر شد. تقریباً 20 سال بعد از انتشار شاهنامه ابو منصوری، در دربار سامانیان یه شاعر جوون و نامداری به نام دقیقی تصمیم گرفت که بیاد این کتاب رو از نثر به نظم در بیاره، یعنی بیاد کتاب رو تبدیل به شعر کنه. چرا دقیقی میخواست این کار رو بکنه؟ چون که تجربه نشون داده بود که کتابای این چنینی وقتی به شعر تبدیل میشه موندگار میشه. شعر رو مردم حفظ میکنن، برای همدیگه میخونن، ولی کتاب کسی نمیاد حفظ کنه. جدایی از این، بحث زیبایی و دلنشینی شعر در مقابل نثر هم که جای خود داره. خلاصه که دقیقی میاد شروع میکنه به نظم در آوردن شاهنامه ابو منصوری. دقیقی یه نسخه از کتابو گیر آورد و از وسطای کتاب، از یه فصلی که خودش دوست داشت، کارشو شروع کرد. یعنی نرفت از اول شاهنامه ابو منصوری شروع کنه. چون خودش زرتشتی بود، از داستانهای مربوط به زرتشت و حامیانش کارشو شروع کرد. البته بعضی‌ها میگن دقیقی مسلمون شده بود، که حالا کاری به این موضوع نداره. دقیقی کارشو شروع کرد، ولی تفلکی تقریبا فقط 1000 بیت از پادشاهی گشتاسپ رو سرود و بعدش هم کشته شد. دلیل دقیق کشته شدنش هم مشخص نیست، گویا توسط یکی از غلامانش کشته شده. بعد که دقیقی از دنیا رفت، فردوسی تصمیم گرفت که این رسالت رو بردوش بگیره و کاری که دقیقی میخواست انجام بده رو اون انجام بده، یعنی بیاد شاهنامه ابو منصوری رو به نظم در بیاره، به شعر در بیاره. ولی فردوسی یه مشکل بزرگ داشت. مشکلش این بود که دسترسی به نسخه از شاهنامه ابو منصوری نداشت. نسخه اصلی شاهنامه ابو منصوری در دربار سامانیان بود و خب تعداد نسخه‌های خطی هم اون زمان خیلی کم بود. اینطور نبود که هر کسی یه نسخه از یه کتابی رو داشته باشه دیگه. خلاصه که فردوسی کلی این در اون در زد تا اینکه در نهایت یکی از دوستانش یه نسخه از شاهنامه ابو منصوری رو برای فردوسی آورد و دیگه بعدش بلافاصله فردوسی کارش رو شروع کرد. پس منبع شاهنامه فردوسی شاهنامه ابو منصوری بوده که در اصل فردوسی شاهنامه ابو منصوری رو به شعر درآورده. کشته شدن دقیقی احتمالاً حوالی سال 368 بوده و زمان شروع به کار فردوسی رو هم میشه بین سالهای 368 تا 370 هجری قمری در نظر گرفت، یعنی زمانی که فردوسی در آستانه 40 سالگیش بوده، بین 37 تا 40 سالگیش. تاریخ دقیق تر شروع به کار فردوسی مشخص نیست. خب این داستانی که ما گفتیم، از اون اولش که از خدای نامه صحبت کردیم تا این آخرش که دقیقی مرد و فردوسی دنبال کتاب میگشت و دوستش بهش کتابو داد، همه اینایی که گفتیم منبعش از کجاست؟ مگه ما نگفتیم دسترسی به جزئیات زندگی فردوسی نداریم؟ منبع این حرفا از کجاست؟ باز هم یکی از منابع اصلی ما خود شاهنامه فردوسیه. فردوسی در شاهنامه همون اول کتاب قبل از روایت داستانها خودش اومده این چیزایی که گفتیم رو با شعر سروده. ما هم اینجا با شعر فردوسی داستان رو یه مرور کلی میکنیم. فردوسی میگه یکی نامه بود از گه باستان، فراوان بدوی اندرون داستان. پراگنده در دست هر موبدی، از او بهره این نزد هر بخردی. اینجا فردوسی داره از نامه یا همون خدای نامه صحبت میکنه که میگه دست موبدها پراکنده بود و هر کسی که بهش دسترسی داشت ازش فیض میبرد. بعدش چی شد؟ یکی پهلوان بود دهقان نژاد، دلیر و بزرگ و خردمند و راد. پژوهنده روزگار نخست، گذشته سخنها همه باز جست. که منظورش همون ابو منصوره و داره ازش تعریف میکنه، میگه دلیر و خردمند بود و این حرفا. در ادامه زهر کشوری موبدی سال خرد، بیاورد که نامه را گرد کرد. چو بشنید از ایشان سپه بد سخن، یکی نامور نامه افکند بن. چون این یادگاری شدن در جهان، بر او آفرین از کهان و مهان. اینجا هم که داره میگه ابو منصور موبدا رو جمع کرد که این خدای نامه رو جمع‌آوری کنن، اشاره به اون چهار نفری که مسئول این پروژه بودن. آخرش هم فردوسی درود افلاک رو بر ابو منصور فرستاد که چنین یادگاری بر جای گذاشت. حالا فردوسی میره سراغ داستان دقیقی، همون شاعری که اول شروع کرد به نظم در آوردن شاهنامه ابو منصوری. چون از دفتر این داستان ها بسی، همی خواند خواننده بر هر کسی. جوانی بیامد گشاده زبان، دقیقی رو میگه، جوانی بیامد گشاده زبان، سخن گفتنی خوب و طبعی روان. به شعر آرم این نامه را گفت من، از او شادمان شد دل انجمن. میگه یه جوان خوش سر و زبانی اومد گفت که من میخوام این کتاب رو به شعر در بیارم و بقیه هم خیلی از این کار استقبال کردن. ولی برو تاختن کرد ناگاه مرگ، نهادش به سربر یکی تیر ترگ. برفت او و این نامه ناگفته ماند، چنان بخت بیدار او خفته ماند. ولی دقیقی مرد و کارش انجام نشد. حالا که دقیقی مرده، فردوسی میخواد خودش کار رو انجام بده. دل روشن من چو بگذشت از اوی، سوی تخت شاه جهان کرد روی. که این نامه را دست پیش آورم، به پیوند گفتار خیش آورم. خب فردوسی میگه من رفتم جلو که این کار رو انجام بدم. ولی فردوسی دسترسی به منبع نداره و داره اینجا دنبال شاهنامه ابو منصوری میگرده که در نهایت یکی از دوستای مهربونش این کتاب رو براش میاره. به شهرم یکی مهربان دوست بود، که با من تو گفتی زهم پوست بود. مرا گفت خوب آمد این رای تو، به نیکی خرامد همی پای تو. شو این نامه خسروان بازگوی، بدین جوی نزد مهان آبروی. چو آورد این نامه نزدیک من، برافروخت این جان تاریک من. دوستم اومد به من گفت که بیا این کتاب نامه خسروان یا همون شاهنامه خدمت شما، ببینم چیکار میکنی. و در آخرم فردوسی گفت کتابو که داد به من انگار دنیا رو به هم دادن و جان تاریکم رو روشن کردن. قبل از ادامه داستان لازمه که دو تا نکته رو بدونیم. اول اینکه اون هزار بیتی که دقیقی سروده بود رو فردوسی تو شاهنامه خودش آورد و ازشون استفاده کرد و اینجوری اشعار دقیقی هم جاودانه شد. نکته دومم درباره عاقبت کتاب شاهنامه ابومنصوریه. متاسفانه این کتاب به مرور زمان از بین رفت و ما الان هیچ نسخه ازش نداریم و فقط مقدمه کتاب شاهنامه ابومنصوری الان باقی مونده. خب احتمالاً الان این سوال تو ذهن شما اومده که چجوریه که مقدمش باقی مونده ولی متنش از بین رفته؟ جواب اینه که بعد از فردوسی وقتی میخواستن از روی نسخه اصلی شاهنامه فردوسی نسخه های خطی دیگه هم بنویسن و ازش کپی بگیرن، بعضی اومدن مقدمه شاهنامه ابومنصوری رو در مقدمه شاهنامه فردوسی آوردن و برای همین ما امروز مقدمه این کتاب رو داریم ولی متنش رو نه، متنش به مرور زمان از بین رفت. ما بجز شاهنامه ابومنصوری شاهنامه های دیگه هم مثل شاهنامه بزرگ مؤیدی هم داشتیم که اونم به نثر بوده و از اونم هیچ چیزی باقی نمونده. خب با این توضیح و تفسیرا فردوسی حوالی سال 370 شروع کرد به نظم در آوردن شاهنامه ابومنصوری. فردوسی در نظم شاهنامه ساختار اساسی و کلیات روایاتی که در شاهنامه ابومنصوری بوده رو به هنگام سرایش شاهنامه حفظ کرد و از خودش داستانی نساخت و امانتدار منبعش بود. اما اینم باید در نظر داشته باشیم که منظور از امانتداری انکار استقلال و اختیارات شاعر نیست و فردوسی از هنر و اختیار خودش برای تصویرسازی، گفتگوی شخصیت‌ها، پندهای شاهنامه و خیلی موارد دیگه به خوبی استفاده کرده. فردوسی بیش از 15 سال روی به نظم درآوردن شاهنامه ابومنصوری زمان گذاشت و در نهایت در سال 384 و زمانی که 55 ساله بود اولین نسخه شاهنامه به پایان رسید. دقت کنید که این اولین نسخه شاهنامه است و شاهنامه‌ای که الان دست ماست دومین نسخه شاهنامه است. نسخه دوم همون نسخه اوله با یه سری تغییرات که جلوتر دربارش صحبت می‌کنیم. اولین تدوین شاهنامه یادگار سالهای جوونی و میانسالی و شور و شوق و جوشش طبع شعر فردوسیه. این نسخه به هیچ پادشاهی تقدیم نشد و فقط چند تا کپی از روش نوشته شد و خیلی زودم بین دوستداران شعر مورد توجه قرار گرفت. همزمان که نسخه اول شاهنامه بین دوستداران شعر و هنر داشت جایگاه خودش رو پیدا می کرد، فردوسی شروع کرد به تهذیب و تکمیل شاهنامه برای انتشار نسخه نهایی و کامل شده شاهنامه. موضوعی که اینجا خیلی حائز اهمیته اینه که ما بدونیم اوضاع و احوال فردوسی و اوضاع و احوال ایران در زمانی که نسخه اول شاهنامه بعد از این همه سال آماده شد چطور بوده. همونطور که میدونیم وقتی فردوسی شروع به کار کرد وضع مالیش خوب بود. فردوسی از طبقه دهقان بود، ملک و املاک داشت و سرودن شاهنامه هم انقدر وقتشو میگرفت که دیگه هیچ کار دیگه نمیتونست انجام بده. و خب البته حامیانی هم مثل پسر ابومنصور داشت. ابومنصور والی طوس و همون کسی که شاهنامه ابومنصوری هم به نامش بود، پسرش دوست و حامی بزرگ فردوسی بود. که خب این بنده خدا هم از دنیا رفت. خاندان ابومنصور علیه سامانی‌ها شورش کردند که پسر ابومنصور هم تو این شورش حضور داشت، ولی اونا شکست خوردن و پسر ابومنصور هم اسیر شد و بعدش هم کشتنش. فردوسی تو شاهنامه هم خیلی از پسر ابومنصور تعریف کرده و گفته که جوان بود و از گوهر پهلوان، خردمند و بیدار و روشن روان، خداوند رای و خداوند شرم، سخن گفتنش خوب و آوای نرم. ولی خب این دوست و حامی فردوسی از دنیا رفت و با این اوصاف هم فردوسی اصلی ترین حامی خودش از دست داد، همین که به طور کل اوضاع حکومت سامانی ها هم روز به روز خرابتر شد. سامانی ها که پاسدار فرهنگ و زبان فارسی بودن دیگه اون شکوه و اقتدار سابق رو نداشتن و شورش ها و جنگ های زیاد باعث ناخشنودی فردوسی و مردم اون دوران شده بود. اوضاع اونقدی بد بود که 3-4 سال بعد از اینکه فردوسی نسخه اول شاهنامه را آماده کرد، سامانیان کلن قدرت را از دست دادن و از صحنه تاریخ ایران کنار رفتن. آماده شدن نسخه شاهنامه در 55 سالگی فردوسی از شانس بد همزمان شده بود با آخرین سالهای حکومت سامانیان و شورش‌ها و جنگ‌های زیادی که آرامش را از مردم گرفته بود و خب تو این اوضاع طبیعتاً شعر و شاعری و کتاب و شاهنامه دیگه اولویت اصلی مردم نبود. اینجا داستان می‌خوایم نام یه نفر دیگر رو به داستان اضافه کنیم. کسی که هم در تاریخ ایران و هم در قصه زندگی فردوسی خیلی تأثیرگذار بوده. محمود غزنوی. پس کمی از فردوسی فاصله می‌گیریم و داستان محمود که بخشی از تاریخ ایران هم حساب میشه رو روایت می‌کنیم. محمود پسر سبکتگین در سال 360 هجری قمری به دنیا آمد. یعنی زمانی که فردوسی 31 سالش بود محمود به دنیا آمد. وقتی که محمود 22 سالش بود، قراخانیان، ترکان قراخانی به قلمرو سامانیان حمله کردند. پادشاه وقت سامانی هم از سبکتگین پدر محمود که برای خودش سپاهی داشت و والی قسمتی از سرزمین‌های سامانیان بود، برای جنگ با قراخانیان کمک خواست و اونم قبول کرد که کمک کنه. محمود و پدرش رفتن به جنگ ترکان قراخانی و مانع از پیشروی قراخانیان شدند. شاید اگه کمک سبکتگین غزنوی نبود، سامانی‌ها چند سال زودتر کارشون ساخته شده بود. بعد این پیروزی، محمود که از خودش لیاقت و رشادت نشون داده بود، شد حاکم توس و نیشابور. زمانی که محمود شد حاکم توس و نیشابور مصادف با زمانی بود که فردوسی نسخه اول شاهنامه را آماده کرده بود. 3 سال بعد پادشاه سامانی و پدر محمود آقای سبکتگین به فاصله 1 ماه از دنیا رفتن و دیگه اوضاع آشفته ایران آشفته تر شد. هم امیر سامانی مرده بود و هم سبکتگین حاکم شهر مهم غزنه از دنیا رفته بود. غزنه همون شهر غزنی امروز افغانستانه. حالا چون سبکتگین پسر کوچکتر خودش رو جانشین خودش کرده بود، محمود که پسر بزرگه بود بهش برخورد و برای گرفتن مسند پدرش توس رو ول کرد و رفت به غزنه. محمود برادرش رو از سر راه برداشت و غزنه رو گرفت. بعد هم برگشت و از شاه جدید سامانی مقام قبلی خودش در خراسان رو طلب کرد. ولی پادشاه سامانی قبول نکرد و با محمود درگیر شد. تو جنگ بین پادشاه سامانی و محمود این محمود بود که پیروز شد و سامانیان رو مجبور به عقب نشینی به بخارا کرد. تو بخارا هم دوباره همون قراخانیان ریختن سر باقی مونده سپاه سامانیان و دیگه کارشون رو ساختن و حکومت سامانیان رو نابود کردن. بعد از این حوادث محمود شد فرمانروای ایران. البته بخارا و چند تا از سرزمین‌های دیگه افتاد دست قراخانیان، ولی بیشتر مرزهای ایران افتاد دست محمود غزنوی و محمود خودش رو به عنوان پادشاه ایران معرفی کرد و غزنه رو هم به عنوان پایتختش انتخاب کرد. پس اگه بخوایم خلاصه داستان رو توی جمله بگیم، اینه که 2-3 سال بعد از اینکه نسخه اول شاهنامه آماده شد، سامانیان شکست خوردن و محمود غزنوی شد پادشاه ایران. اگه یادتون باشه گفتیم سامانیان زیر نظر خلفای عباسی حکومت میکردن. ولی الان که محمود به قدرت رسیده بود به خودش لقب سلطان رو داد که نشون بده از خلفای عباسی تا حد زیادی مستقل شده. البته باز هم نه به صورت کامل. در صورت وقتی محمود شد سلطان محمود، فردوسی 58 سالش بود و 3 سال از سرودن نسخه اول شاهنامه هم گذشته بود. فردوسی با بیم و امید شاهد این وقایع در ایران بود. بیمش از این بود که تو این اوضاع آشفته عمرش کفاف نده تا شاهنامه رو کامل کنه و این وسط نتیجه این همه سال کار و تلاشش از بین بره. امیدش هم به این بود که سلطان محمود با این شجاعت و جسارتی که به خرج داده بتونه ایران رو متحد کنه، اوضاع رو آروم کنه و به فرهنگ و هنر علاقه نشون بده. فردوسی در این حال که داشت رو شاهنامه کار میکرد، منتظر و نگران بود تا ببینه عاقبت کار به کجا میرسه. این در حالی بود که منابع مالی فردوسی هم تموم شده بود. نه از حمایت مالی حاکمیت خبری بود، و نه دیگه از پسنداز و ملک و املاک اونقدی چیزی باقی مونده بود. فردوسی هر آنچه که داشت رو تو این سالها خرج کرده بود و دیگه کفگیر به ته دیگ خورده بود. علاوه بر این، همینطور که کار تدوین شاهنامه پیش می رفت، فردوسی از لحاظ جسمی هم ناتوانتر می شد. فردوسی از 58 سالگی به بعد احساس و اظهار پیری کرده و در شاهنامه گفته چو برداشتم جام 58 نگیرم مگر یاد تابوت و دشت. در 60 سالگی فردوسی حسرت سالهای خوش گذشتهشو میخوره و به سرو قامت خودش اشاره میکنه و میگه الا ای دلارای سرو بلند، چه بودت که گشتی چنین مستمند؟ بدان شادمانی و آن فر و زیب، چرا شد دل روشنت پر نهیب؟ 3 سال بعد در 63 سالگیش میگه که گوشش دیگه نمیشنوه. چو 63 شد سال، شد گوش کر، زگیتی چرا جویم آیین و فر؟ بعدش هم هر دوتا گوشش و دوتا پاهاش مشکل پیدا میکنه. دو گوش و دو پای من آهو گرفت، آهو یعنی عیب ایراد. دو گوش و دو پای من آهو گرفت، توهی دستی و سال نیرو گرفت. میگه دوتا گوش و دوتا پاهم ایراد پیدا کردم، به جاش فقر و سنم زیاد شده. تو 65 سالگی شاعر داره از زندگی و فقر رنج میکشه. چون این سال بگذاشتم 65 به درویشی و زندگانی برنج. با توجه به این اوضاع اسفناک فردوسی میاد میگه که من این همه کار کردم، رنج کشیدم همچین اثری خلق کردم که حداقل تو سن پیری بتونم از حمایت شاه بهره مند بشم و مزد و دسترنج کارمو بگیرم. فردوسی میگه بپیوستم این نامه باستان، پسندیده از دفتر راستان، که تا روز پیری مرا بردهد، بزرگی و دینار و افسر دهد. و در جای دیگه در ادامه میگه همی چشم دارم بدین روزگار، که دینار یابم من از شهریار. فردوسی میگه چشمم به اینه که پادشاه از کار من حمایت کنه، و این انتظار فردوسی یه توقع کاملا مشروع و طبیعی بود. فردوسی با این اوضاعش قانع شد که باید به دنبال جلب حمایت سلطان محمود باشه، مخصوصا اینکه خبر رسیده بود سلطان محمود بعد از قدرت گرفتن و آروم شدن نسبی جو داره از شعرا حمایت میکنه. سلطان محمود خیلی دوست داشت که نسب خودشو به شاهان ساسانی برگردونه، خودشو به اونا وضع کنه و بگه که من طرفدار فرهنگ و هنرم. اصلا برای این که بگه من اصالتم برمیگره به ساسانی ها، سلطان محمود برای خودش شجرنامه جلی هم درست کرد. حالا ما کاری به جلی بودن شجرنامهش نداریم. چیزی که اهمیت داشت این بود که در عمل هم سلطان محمود در شروع حکومتش کارهای بزرگی کرده بود. برای اولین بار بعد از حمله اعراب، اسناد کشور به جای زبان عربی به زبان فارسی ثبت می‌شد و برای اولین بار بعد از حمله اعراب یه سلسله ایرانی که زبان رسمیش فارسی بود داشت از آداب و رسوم ایرانی پیروی می‌کرد. حرکتی ملی‌گرایانه که پیشنهاد وزیر محمود بود، ولی خب فقط فرمان و حمایت محمود بود که اون رو امکان پذیر می‌کرد. حالا فردوسی که شاهد این ماجراها بود و وضع مالیش هم خوب نبود، تصمیم گرفت که نسخه نهایی شاهنامه رو تقدیم محمود غزنوی بکنه. در واقع تنها با درک این موضوعاته که میشه فهمید فردوسی چرا اومد نسخه نهایی شاهنامه رو به سلطان محمود تقدیم کرد. منتها علاوه بر این موضوعاتی که تا اینجا گفتیم، یه دلیل بسیار مهم دیگه هم برای این تصمیم فردوسی وجود داره که باید به اونم اشاره کرد. اون دلیل اینه که فردوسی با تقدیم شاهنامه به سلطان محمود میتونست از شاهنامه محافظت کنه. وقتی شاهنامه میرفت تو کتابخونه سلطنتی دیگه اونجا جاش امن بود. بعدم چون سلطان تاییدش میکرد ازش نسخه های دستنویس زیادی نوشته میشد و اینطوری نتیجه زحمات فردوسی هم به بار مینشست و اثرش هم جاودانه میشد. نباید این موضوع رو فراموش کنیم که با توجه به جو بسیار مذهبی حاکم بر ایران، هر آن احتمال از بین رفتن شاهنامه وجود داشت. پس دلایل اصلی که فردوسی کتابشو به سلطان محمود تقدیم کرد و بیاد یه بار لیست کنیم. اول اینکه فردوسی پیر و مریض شده بود و زمالیش اصلا خوب نبود و امیدوار بود که بتونه با حمایت پادشاه مزد یک عمر زحمتشو بگیره. دوم اینکه خود محمود به شعرا توجه نشون داده بود، زبان فارسی رو رسمی کرده بود و نشون داده بود علارغم اینکه آدم مذهبیه ولی به فرهنگ و شعر و هنر هم اهمیت میده. سوم هم اینکه فردوسی با این کار میتونست شاهنامه را از خطر نابودی حفظ کنه. با توجه به جمعی جهاد، فردوسی در سال 394 هجری زمانی که 65 ساله بود تصمیم بزرگش رو گرفت و شاهنامه رو به سلطان محمود تقدیم کرد. 65 سالگی فردوسی هم در سرگذشت اون بسیار مهمه و هم در سیر تکامل و تدوین نهایی شاهنامه. پس فردوسی سال 384 در 55 سالگی نسخه اول شاهنامه را آماده کرد، بعد شروع کرد به تدوین اون نسخه تا 10 سال بعد در 65 سالگی که تصمیم گرفت شاهنامه رو به سلطان محمود تقدیم کنه. برای اینکه فردوسی شاهنامه رو تقدیم سلطان محمود کنه، باید در متن شاهنامه مدح سلطان محمود رو اضافه می‌کرد، ازش تعریف و تمجید می‌کرد و اصلاحات لازم رو برای تقدیم شاهنامه به سلطان محمود انجام می‌داد. که خب این کارم خود 6 سالی طول کشید و در نهایت فردوسی در 71 سالگی شاهنامه رو تمام کرد و تقدیمش کرد به سلطان محمود. بیش از 15 سال تدوین اول شاهنامه طول کشید و بیش از 15 سال هم تدوین نهایی و نسخه دوم شاهنامه زمان برد. فردوسی در شاهنامه میگه که من 20 سال منتظر بودم تا ببینم چه کسی رو شایسته تقدیم شاهنامه پیدا میکنم. سخن را نگه داشتم سال 20 بدان تا سزاوار این رنج کیست؟ تا اینکه سلطان محمود میاد در رأس کار، کسی که هم عادل و هم اهل هنر. جهاندار محمود با فر و جود که او را کند ماه و کیوان سجود، بیامد نشست از بر تخت داد، جهاندار چون او که دارد بیاد. به بخش و به داد و به رای و هنر، نبود تاج را زو سزاوارتر. بعد در جای دیگه در شاهنامه مشخص میشه نسخه ای رو که فردوسی به محمود تقدیم کرده در 71 سالگی به پایان رسونده. چو سال اندر آمد به 71، همی زیر بیت اندر آرم فلک. تن شاه محمود آباد باد، سرش سبز و جان و دلش شاد باد. حالا تو این 6 سال آخر اصلی ترین تغییراتی که فردوسی تو شاهنامه انجام داده و شاهنامه را آماده تقدیم به محمود کرده چی بوده؟ اصلی ترین موضوع که همون مدح محمود بوده و در کنار اونم خب با توجه به اعتقادات سفت و سخت محمود و فقهای دستگاه اون، احتمالاً بعضی جاهایی که منشوری بوده هم درش تغییراتی داده شده. البته که اصلاً نمیشه با قاطعیت درباره این موضوع نظر داد. دو تا نکته هم باید اینجا اضافه کنیم. اول اینکه برخلاف بعضی شایعات، فردوسی برای تقدیم شاهنامه به محمود خودش به غزنه پایتخت سلطان محمود نرفت و یه نسخه از شاهنامه رو داد به یه واسطی که اون واسط این نسخه رو برد به دربار سلطان محمود. نکته دومم اینه که مدحی که فردوسی از سلطان محمود میکنه در مقایسه با مدحهای پرآب و تاب اون زمان چیزی نبوده و حتی بعضی جاها به جای مد حالت نصیحت و اندرز سلطان محمود هم داشته. مثلا اونجا که میگه زدانا سخن بشنو ای شهریار، جهان را بر این گونه آباد دار. چو خواهی که آزاد باشی ز رنج، بیازار و آگنده بی رنج گنج. بیازاری زیر دستان گزین، بیابی ز هر کس بداد آفرین. خب یه مرور بکنیم. فردوسی در 55 سالگی نسخه اول شاهنامه را آماده کرد و بعد شروع کرد به بازنگری ابیات و احتمال میدن که تو این بازنگری فردوسی از منابع دیگه‌ای هم بجز شاهنامه ابومنصوری برای نظم شاهنامه استفاده کرده باشه. بعد 10 سال در سال 394 فردوسی تصمیم میگیره کتاب رو به سلطان محمود تقدیم کنه. پس شروع میکنه به سرودن ابیاتی در خصوص مدح و پند سلطان و این ابیات رو در جاهای مختلف شاهنامه مخصوصاً در مقدمش در دیباچش اضافه میکنه و احتمالاً تغییراتی هم در بعضی ابیات دیگه میده و در نهایت 6 سال بعد نسخه نهایی شاهنامه آماده و به محمود تقدیم میشه.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
دقیقاً در 25 اسفند سال 400 هجری قمری. از کجا اینقدر دقیق میدونیم؟ از اونجا که خود فردوسی گفته سر آمد کنون قصه یزگرد به ماه سپندار مز روز ارد. ارد نام یکی از ایزدان زرتشتیه و علاوه بر این روز 25 هر ماه در آیین زرتشت به نام روز ارد نامگذاری شده. اینجا هم که فردوسی داره میگه قصه آخرین پادشاه یزگرد تو این روز به پایان رسیده. سر آمد کنون قصه یزدگرد به ماه سپندار مز روز ارد. ز هجرت شده 580 بار. 5 ضرب در 80 میشه 400. یعنی داره اشاره میکنه به سال 400 هجری قمری. ز هجرت شده 580 بار به نام جهان داور کردگار. درباره مدت زمان نظم کامل شاهنامه بیت بسیار مشهور بسی رنج بردم در این سال سی عجم زنده کردم بدین پارسی که معمولا هم بهش زیاد استناد میشه بیت الحاقیه، یعنی این بیت مال فردوسی نیست. اگه نمیدونستید حتما خیلی تعجب کردید دیگه. بیت بسیار معروف بسی رنج بردم در این سال سی عجم زنده کردم بدین پارسی رو فردوسی نگفته. راجع به این بیت هایی که به شاهنامه الحاق شده و سروده فردوسی نیست در اپیزود بعدی مفصل صحبت میکنیم. برای خودم یکی از جذابترین قسمت های داستان فردوسی همین ابیات الحاقی بود که واقعا شگفت زدم کرد. یه بیت دیگه که خیلی معروفه و همه هم از حفظن و هممون هم فکر میکنیم مال فردوسیه ولی نیست اینه: می آزار موری که دانه کش است، کچان دارد و جان شیرین خوش است. بازم از این مثالا هست ولی بیشتر از این توضیح نمیدم و این موضوع رو میذارم برای اپیزود دوم. خب همه این داستانا رو گفتیم و تهش رسیدیم به جایی که فردوسی دیگه اواخر عمرش شاهنامه رو تموم کرد و تقدیمش کرد به سلطان محمود. حالا سلطان محمود چه گلی به سر فردوسی زد و چطوری از فردوسی تقدیر کرد؟ سلطان محمود اصلاً شاهنامه فردوسی رو نپذیرفت. فردوسی در دوران پیری از خدا میخواست که اونقدی بهش عمر بده تا بتونه وظیفه سنگین خودشو به پایان برسونه و شاهنامه رو تموم کنه. همی خواهم از دادگر یک خدای که چندان بمانم بگیتی به جای، که این نامه شهریاران پیش بپیوندم از خوب گفتار خیش. خب شاهنامه تموم شد و طبق رسم اون روزگار و شهرت شعر دوستی محمود، فردوسی انتظار داشت که بعد این همه سال با درم و دینار محمود بتونه نتیجه یک عمر زحمتش رو بگیره. شاهنامه رسید به دربار سلطان محمود ولی محمود امید فردوسی رو ناامید کرد و به شاهنامه توجهی نشون نداد. چرا؟ دلیل این کار محمود موضوعیه که هزار سال دربارش بحث و جدل میشه، ولی در نهایت شاهنامه پژوهان به یه جنبندی کلی رسیدن که الان میخوایم راجع به این موضوع صحبت کنیم. یکی از دلایلی که گفته شده اینه که چون فردوسی شیعه مذهب بوده و محمود سنی مذهب، محمود به شاهنامه توجهی نشون نداده. اول بگم که راجع به اینکه دین فردوسی چی بوده و اصلا شیعه بوده یا زرتشتی یا هر چیز دیگه ای تو اپیزود بعد صحبت میکنیم، ولی در صورت این دلیل رو شاهنامه پژوهان به اجماع ردش کردن، چون اسنادی هست که نشون میده محمود به شاعرای دیگه که اونا هم شیعه بودن توجه نشون داده و گویا دوتا از دامادای خودش هم شیعه بودن. یه موضوع دیگه هم که مطرح میشه اینه که چون فردوسی خودش پا نشده بره دربار سلطان در غزنه و حضوری شاهنامه رو تقدیم کنه و به جاش یه واسطی و مأمور این کار کرده، برای همینم هم کتابش مورد توجه قرار نگرفته. معمولا شعرا برای ادای احترام و اظهار بندگی میرفتن به دربار شاه و خودشون اثر خودشون رو به شاه تقدیم میکردن، ولی فردوسی این کار رو نکرد که خب اینم میتونه یکی از دلایل باشه، ولی نه دلیل اصلی. یه دلیل دیگه هم که اونم شاید درست باشه اینه که فردوسی متهم بود به مدح شاهان و پهلوانان قدیم ایران، در حالی که محمود ترجیح میداد که خودشو برتر از شاهان و پهلوانان باستانی بشناسه. اینجا باید یکم بیشتر درباره محمود بدونیم تا بهتر این موضوع رو درک کنیم و بعدش هم برسیم به اصلی ترین دلیلی که محمود شاهنامه رو نپذیرفت. محمود همونطور که گفتیم اولش خودش رو جانشین و ادامه دهنده سیاست‌های سامانیان میدونست و حتی شجره‌نامه‌اش هم گفتیم که وسکت به ساسانیان که بگه من اصالت دارم این حرفا. چند سال اول حکومتش هم واقعاً به فرهنگ و شعر و هنر توجه نشون داد. از طرفی محمود تونسته بود اوضاع ایران رو آروم کنه و شورش‌ها فروکش کرده بود، از طرف دیگه هم داشت به فرهنگ و هنر ایرانی توجه نشون میداد و خب چی بهتر از این؟ فردوسی هم خوشحال بود که محمود به قدرت رسیده و فردوسی حتی به محمود لقب فریدون دوم رو داد. فریدون از اساطیر شاهنامه است و کسیه که به کمک کاوه آهنگر اومد ایران رو از دست ضحاک نجات داد. فردوسی درباره محمود گفت که فریدون بیدار دل زنده شد، زمان و زمین پیش او بنده شد، به داد و به بخشش گرفت این جهان، سرش برتر آمد ز شاهنشهان. ولی بعد از چند سال و به محض اینکه محمود پایه‌های تخت خودش رو محکم کرد، یواش یواش به دستگاه خلافت عباسی گرایش پیدا کرد و نفع خودش رو در پیوستگی با دستگاه خلافت دید. محمود یه وزیر خردمندی هم به نام اسفراینی داشت که خیلی آدم درستی بود و اصلا ایشون بود که زبان فارسی رو در دربار به عنوان زبان رسمی پیشنهاد داده بود و باعث شکوفایی دوباره فرهنگ ایرانی شده بود. حالا بعد از چند سال محمود این بابا رو برکنار کرد و کشت و شخصی به نام حسن میمندی رو گذاشت سر کار، که این حسن آقا دوباره اومد زبان رسمی دربار رو از فارسی به عربی برگردون و زبان عربی رو زبان رسمی اعلام کرد. و دقیقاً در زمان روی کار آمدن همین حسن آقای میمندی بود که فردوسی شاهنامه‌شو فرستاد به دربار غزنه. خب به احتمال بسیار زیاد دلیل اصلی که شاهنامه در دربار غزنه مورد توجه قرار نگرفته، حسادت و خباثت وزیر جدید و درباریان محمود از این اثر فاخر بوده. موضوعی که فردوسی خودش هم در شاهنامه به این موضوع اشاره کرده و گفته چون این شهریاری و بخشنده‌ای به گیتی ز شاهان درخشنده‌ای، نکردن در این داستان‌ها نگاه، ز بدگوی و بخت بد آمد گناه. حسد کرد بدگوی در کار من، تبه شد بر شاه بازار من. فردوسی که دید اوضاع اینجوریه سعی کرد برادر محمود رو واسطه کنه که اون شاهنامه رو ببره پیش محمود، که این راه هم فایده نداشت. فردوسی مطمئن بود که اگه سلطان محمود خودش این کتاب پرمایه رو بخونه حتما خوشش میاد و نتیجه زحماتش هم میده. چو سالار شاه این سخنهای نغز بخواند، ببیند به پاکیز مغز، ز گنجش من ایدر شوم شادمان، کزو دور بادا بد بدگمان. وزن پس کند یاد بر شهریار، مگر تخم رنج من آید ببار. ولی پادشاهی که فردوسی اون رو فریدون دوم میدونست به شاهنامه توجهی نکرد و شاعر 71 ساله سال خورده رو ناراحت و ناامید تنها گذاشت. غم مورد قبول قرار نگرفتن شاهنامه تنها غم پیرمرد شاعر نبود. تو همون سالهای آخری که فردوسی داشت شاهنامه را برای تقدیم کردن به محمود آماده می کرد، پسر 37 سالش هم از دنیا رفت که قبلتر بهش اشاره کردیم. جوان را چو شد سال بر 37، نه بر آرزو یافت گیتی برفت. سوگ سروده 18 بیتی فردوسی درباره مرگ فرزند 37 سالش در واقع آشکارترین اشاره فردوسی به خانوادش در شاهنامه است. مرگ فرزند فردوسی رو بسیار آزرده کرد. فردوسی میگه نوبت من بود، تو چرا از دنیا رفتی؟ مرا بود نوبت، برفت آن جوان، ز دردش منم چون تنی بیروان، که نوبت مرا بود بیکام من، چرا رفتی و بردی آرام من؟ برفت و غم و رنجش ایدر بماند، دل و دیده من به خون در نشاند. اون از عاقبت شاهنامه و اینم از غم از دست دادن فرزند. علاوه بر این همونطور که قبل‌تر گفتیم، می‌دونیم که وضعیت جسمانی فردوسی هم اصلا خوب نیست. دو گوش و دو پای من آهو گرفت، تهی دستی و سال نیرو گرفت. و به همه اینا فقر مالی رو هم اضافه کنید. تازه تو اون سالهای کذایی بلاهای طبیعی مثل تگرگ وحشتناک و برف ویران کننده هم امان شاعر رو بریده بود. بلا و مصیبت از زمین و زمان برای فردوسی میبارید. فردوسی یه جا به تگرگ وحشتناکی که اومده بود اشاره کرد و گفت که تگرگ آمد امسال بر سان مرگ، مرا مرگ بهتر بودی زان تگرگ. در هیزم و گندم و گوسپند ببست این برآورده چرخ بلند. ولی خب چاره چیه؟ پس در ادامه میگه می آور که از روزمان بس نماند، چون این بود تا بود و بر کس نماند. یه جای دیگه هم فردوسی به قحطی و بعدش هم برف سنگینی اشاره میکنه که دقیقاً مقارن با آخرین سالهای زندگی فردوسی بوده. برآمد یکی ابر و شد تیره ماه، همین تیر بارید از ابر سیاه. نماندم نمکسود و هیزم نه جو، نه چیزی پدید از تا جو درو. بدین تیرگی روز و هول خراج، زمین گشته ز برف چون کوه آج. با این حجم از بدبختی مشخصه که چقدر سالهای آخر عمر فردوسی بهش سخت گذشته. در خصوص زمان مرگ فردوسی متاسفانه باز هم اطلاعات دقیقی در دست نیست. بعضی منابع سن فردوسی رو در هنگام مرگ 76 سال و بعضی منابع دیگه هم 82 و حتی 87 سال هم ذکر کردن که البته اتفاق نظر بیشتر روی 76 ساله. یعنی 4-5 سال بعد از اتمام شاهنامه و تقدیم اون به سلطان محمود، فردوسی بزرگ از دنیا رفت. داستانی هم درباره منع خاک سپاری فردوسی در گورستان مسلمانها در بعضی منابع نقل شده که گویا وقتی میخواستن فردوسی رو در گورستان دفن کنن، یکی از فقهای متعصب به دلیل شیعه بودن فردوسی اجازه ورود پیکر فردوسی به گورستان رو نداده و خانواده فردوسی مجبور شدن پیکر فردوسی رو تو باغ خودشون که جزو آخرین املاکشون بوده اونجا دفن کنن. همینجایی که الان هم مقبره فردوسیه. یه داستان دیگه هم در خصوص پشیمونی سلطان محمود در بعضی منابع اومده که مستند نیست، ولی اونم روایت میکنیم. داستان اینه که توی یکی از جنگ ها سلطان محمود یه نامه تهدیدآمیزی رو به همراه یه پیک عالی رتبه برای دشمنش میفرسته. بعد که پیک برمیگرده سلطان میگه جواب چی شد؟ و پیک هم این شعر فردوسی رو میخونه و میگه که اگر جز به کام من آید جواب، من و گرز و میدان و افراسیاب. که یعنی پاسخ خوبی ندادن و باید باشون بجنگیم. محمود از این بیت خیلی خوشش میاد و میگه این شعر مال کیه؟ طرفم میگه شاعرش فردوسیه. محمود هم میگه بیچاره فردوسی این همه سال زحمت کشید و منم بهش توجهی نکردم. بعدم وقتی برمیگرده به کاخش دستور میده که 60,000 دینار با کلی هدایا برای فردوسی ارسال بشه و ازش عذرخواهی هم بکنن. ولی همین که شترهای حامل دینار و هدایا داشتن از دروازه توس به شهر وارد می شدن، جنازه فردوسی داشت از دروازه دیگه شهر خارج می شد. با بعدم اومدم پول و هدایا رو بدم به دختر فردوسی که گویا ایشون هم نپذیرفته. که خب گفتیم این داستان در کل مستند نیست. خب داستان زندگی فردوسی به آخر رسید. فردوسی حکیم و شاعر بزرگ ایران همزمان با سراشیب زوال دولت سامانی به دنیا آمد و پایان آفرینش شاهکار جاودانش و آخرین روزهای حیاتش مقارن با سالهایی بود که قدرت به چنگ هواخواهان خلافت عربی بغداد افتاده بود. آنچه که بعد از مرگ فردوسی بر سر شاهنامه اومد رو تو اپیزود دوم روایت میکنیم. درسته که شاهنامه شاهکار بزرگ فردوسی مورد توجه محمود قرار نگرفت، ولی خیلی زود شاهنامه مورد توجه تمام اقشار مردم ایران قرار گرفت و نام فردوسی و اثر فاخر شاهنامه برای همیشه در تاریخ و فرهنگ و هنر ایران جاودانه شد. اپیزود رو با چند بیت از فردوسی به پایان میبریم. سرانجام با خاک باشیم جفت، درخ را به چادر بباید نهفت. بیا تا همه دست نینکی بریم، جهان جهان را به بد نسپریم. بکوشیم بر نیکنامی بتن، که از این نام یابیم بر انجمن. خنک آن که جامی بگیرد به دست، خورد یاد شاهان یزدان پرست.
که ایران چو باقی است خرم بهار، شکفته همیشه گل کامکار. اگر بفکنی خیر دیوار باغ، چه باغ و چه دشت و چه دریا و چه راغ. نگر تا تو دیوار اون افکنی، دل و پشت ایرانیان مشکنی. کزان پس بود قارت و تاختن، خروش سواران و کین آختن. زن و کودک و بوم ایرانیان، به اندیشه بدمنه در میان.
قسمت اول از داستان سه قسمتی فردوسی رو شنیدید که امیدوارم دوستش داشته باشید. اگه علاقه‌مند بودید میتونید قسمت دوم رو که به شاهنامه اختصاص داره رو در اجرای زندگی 26 مرداد ببینید. این اپیزود با حمایت فرش مودما و برند اکتیو و با همکاری خانم‌ها نکیسا عبداللهی، مونا حیدری و پرستو کریمی تولید شده. ممنون از همکاران تیم رخ و سپاس بیکران از شما که وقت می‌ذارید و به رخ گوش می‌کنید. به امید دیدار، امیر سودبخش، مرداد 1402.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
When everyone's on the same page, getting things done at work is easy. No matter what you do or what industry you're in, how you communicate is key. Everything you type is equally important to collaboration, and Grammarly can help. Think of it as your AI writing partner, empowering you to communicate effectively and efficiently so you can make a bigger impact in the workplace. 96% of Grammarly users say it helps them craft more impactful writing. And as the gold standard of responsible AI, Grammarly is your secure AI writing partner that allows your team to make their point and move faster. By understanding your writing and context, Grammarly provides relevant, personalized suggestions. And with tone suggestions, you can navigate even the most difficult work conversations. You can also save time from spending hours editing drafts to just seconds with one click. Sign up and download Grammarly for free at grammarly.com/podcast. That's GRAMMARLY.com/podcast. Easier said, done.